هستند. قرار هست که پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی پی بگیریم و هزاره ادب رو بشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 330. این برنامه زندگی و شعر تاج الشعرا سوزنی سمرقندی.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 330 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به زندگی و شعر تاج الشعرا سوزنی سمرقندی. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
سوزنی سمرقندی یکی از شاعران هجاپرداز و تند زبان ادبیات ایران بود. سال تولدش معلوم نیست، اما میگویند در سال 562 یا 569 هجری قمری درگذشته است. نام کاملش شمس الدین محمد ابن علی سوزنی و به قولی در جد و هزل نادری زمان و اعجوبه کیهان بود. به او لقب تاج الشعرا هم دادند. اشعاری می سرود که دهان به دهان می گشت و نقل هر محفلی بود. شادروان بدیع الزمان فروزانفر با تتبع در دیوان او دریافت که نسب او به سلمان فارسی می رسد. اوفی در تذکره لباب الالباب تأیید کرد که محل تولد او نصف یا نخشب در نزدیکی سمرقند بوده. اما صاحب مجمع الفصحا تأکید کرده که او از قریه‌ای به نام کلاش برخواسته. می گویند در ابتدای جوانی برای تحصیل علوم مختلف به بخارا رفت و مدتی آنجا در مدرسه‌ای درس خواند. سپس در مغازه‌ای به سوزنگری مشغول شد و از همانجا حال و هوای شاعری به او دست داد. یکی از اشعار بسیار زیبای سوزنی سمرقندی را زمزمه می کنیم. زهر بدی که تو دانی هزار چندانم، مرا نداند زنگون کست من دانم. به آشکار بدم در نهان زبد بترم، خدای داند و من زاشکار و پنهانم. تن من است چو سلطان معصیت فرمای، من از قیاس غلام و مطیع سلطانم. من از قیاس غلام و مطیع سلطانم، غلام نیست به فرمان خواجه رام، چنانچ من این نبهر تن خیش را به فرمانم. مرا نماند روزی هوای دامنگیر، که بیگناه براید سر از گریبانم. به یک صغیره مرا رهنمای شیطان بود، به صد کبیره کنون رهنمای شیطانم. بدی فروشد و نیکی به ها ستاند و من بر این تجارت او شادمان و خندانم. منم به پله نیکی ز یک سپندان کم، به پله بدی اندر هزار سندانم، به پله بدی اندر هزار سندانم. به حق دین مسلمانی ای مسلمانان، که چون به خود نگرم نیک بد مسلمانم. رسول گفت پشیمانی از بدی توبه است، بر این حدیث اگر تایب است من آنم. فلان و بهمان گویی که توبه یافتند، چه مانه است مرا من فلان و بهمانم. به زود سلمانم در رسان مرا ملکا، چو یافتم ز پدر که از نژاد سلمانم. به فضل خیش مسلمان بکن مرا یارم، بری مکن ز مسلمانی ار بری جانم. سوزنی سمرقندی را معاصر ارسلان خان محمد از پادشاهان آل افراسیاب می دانند. این سلسله حوالی سالهای 495 تا 524 هجری قمری در ایران حکومت می کردند. می گویند یکی از فرزندان سوزنی سمرقندی نیز مدتی جانشین سلطان سنجر بوده. این معلوم می کند که شاعر به دربار رفت و آمد داشته است. سوزنی با چند شاعر بزرگ آن روزگار بحث و مجادله داشته و برخی از آنان را حتی با تیغ زبان خود آزرده. از جمله آن شاعران میتوان به عمعق، سنایی، انوری، معزی، ادیب صابر و رشیدی سمرقندی اشاره کرد. یک شاعر دیگر که خود را خمخانه مینامید، از جانب سوزنی سمرقندی به دفعات مختلف و بهانه‌های گوناگون مورد هجو و بدزبانی قرار گرفت. آن شعرها هم در دیوان شاعر وجود دارد. شعر زیبای دیگری از سوزنی سمرقندی را مرور می‌کنیم. از من به آزمون چو طلب کرد یار دل، از جان شدم به خدمت و کردم نثار دل. دیدم به زیر حلقه زلفین آن نگار، در بند عاشقی چو دلم صد هزار دل. فرمانگزار دلبر و طاعت نمای من، طاعت نمای داده به فرمانگزار دل. من دل سپار و آن بت محروب دلپذیر، کی جز به دلپذیر دهد دل سپار دل. دل را بدان نگار سپردم که داشتم، زو چون نگار خانه چین پرنگار دل. تابیست در دلم ز رخ آبدار دوست، کان را به پیش کس نکند آشکار دل. گردد هران کسی که چون من عشق پیش کرد، هم پر سرشک دیده و هم پر شرار دل. شاعری که گفتیم خمخانه تخلص میکرد و از تیغ زبان سوزنی بسیار آزرده بود، بنابه گفته محققان جلال الدین نام داشت. این شاعر که اوفی او را بسیار ستوده و نظم او را چون سحر حلال و نثرش را چون باد شمال روح افزا و دلگشا خوانده، از بدزبانی سوزنی به بلا افتاد و هجویات خود را سوزاند. سوزنی نیز در پایان عمر چنان که روایت شده و از جانب شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا نیز مورد تأیید قرار گرفته، در پایان عمر دست از بدزبانی و هجو و هزل برداشت و استغفار کرد. محققان در بررسی آثار هجوی او گفتند که در این زمینه معانی خاصی ابداع می کرد و مضامین بدیع می یافت. ضمن اینها در بیان مقصود خود از بکار بردن کلمات رکیک نیز ابایی نداشت، اما همانطور که گفتیم در پایان عمر از این کار دست برداشت.
عشق تو خاک استر
با شعر زیبای دیگری از سوزنی سمرقندی شناخنامه او را به پایان می‌بریم. گفت: در این جهان که سرای غم است و تاغسه و تاب، چو کاسه بر سر آبی متیل دل چو سراب. خراب عالم ما جغدوار از این نه عجب، عجب از آن که نمانند جغد را به خراب. به خواب غفلت خفتیم و خورده شربت جهل، که تا شدیم ز بیداد فتنه بی خور و خواب. به هرس و خواسته ورزیم تا شود بر ما، وبال خواسته چونان که موی بر سنجاب. تقی و عاقبت اندیش نیست از ما کس، از این شدیم سزاوار گونه گونه عقاب. عقاب طاعت ما باز مونده از پرواز، شدیم صید معاصی چو کبک صید عقاب.
آنچه شنیدید برنامه شماره 330 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع زندگی و شعر تاج و شعرا سوزنی سمرقندی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
در آتشم از فراغت کانون من سینه من سودا
برنامه پیش روی ما نیش دارو نام داره که به اتفاق هم گوش میکنیم.
نیش دارو
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب، هموطنان فرهنگی و فرهیخته و سزاوار شادی. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه نیشداروست که تقدیم حضورتون میشه. از عنوان اون برمیاد که شوخ طبیعی در کار هست. بله، نیشدارو برنامه‌ای درباره طنز در فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی. به چند طنز یا گرایش طنز در آثار شاعر بزرگ قرن ششم یعنی انوری ابی‌وردی می‌پردازیم. هجو هم از اون کارهایی که انوری خیلی توانا بوده توش و اتفاقا نمونه‌ای هم دارم که شاعر یعنی انوری ممدوحش رو به حجو تهدید کرده و خیلی هم شیرین تهدید کرده. باز هم از نمونه‌های خوب طنز انوری محسوب میشه. سه شعر رسم بود شاعران طامع را، یکی مدیح و دیگر قطعه تقاضایی. اگر بداد سوم شکر، ور نداد هجا. از این سه من دو بگفتم، دیگر چه فرمایی؟ خیلی شیرینه. میگه که سه ردیف شعر دارن شاعرانی که طمعی دارن یا خواسته ای دارن. اول متن میگن، بعد از متن تقاضاشونو میکنن. اگر طرف داد که سومیش میشه شکر، اگه نداد سومیش میشه هجو. حالا من دوتاشو انجام دادم، یعنی متن کردم تقاضام کردم، دیگه خودت میدونی سومیش چی باشه، یعنی اگه ندی حج میکنم تو رو. دیگر این که یکی دو بیت به انوری منصوبه که واقعیت آن است که شاعری به نام امیر شجاعی درباره انوری سروده. به طنز ظریفی داره که دیگه در هر محفلی به نام خود انوری خوانده میشه. دو بیت اینه که هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. ظریف و قشنگه و همون گرایش های شاداب و شوخ و شنگ طنز رو هم داره. انوری توانا و شاعر بزرگ سرزمین ما حتی در امور حکمی و پند و نصیحت هم گاهی شوخ طبعی رو انجام داده و فرو نگذاشته از شوخ طبعی و طنز چیزی رو. ببینید چه توصیف و چه نصیحت قشنگی میکنه با چه زبان محکمی. تکلف میان دو آزاد مرد، بود ناپسندیده و سخت خام. بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام. به سنت کنیم اقتدا زین سپس، سلام علیکم علیک السلام. میبینید به چه زبان محکم و در این حال ساده ای آدم ها را تعارف کردن و تکلف پرهیز میده. بیا بر از این به سنت اقتدا کنیم و در حد سلام علیک. تو بگو سلام، من هم میگم علیک السلام. دیگه تو رکوع میکنی، من قیام میکنم. یعنی یک سره به رنج میندازیم خودمون رو وقتی هم دیگر رو میبینیم، یا تعظیم میکنیم یا از جامون پا میشیم یا تعارفات معمول. کلن تکلف یعنی به رنج افکندن و تعارف زیادی رو میتونست به زبان ساده بگه، اما چه زبان شیرینی براش استفاده کرده و اون بحث سلام علیکم علیک السلام رو خیلی هم از جهت زبانی هم از جهت نوع نگاه شوخ طبعانه و ظریف بیان کرده. Thank you. طنز در حوزه مطبوعات هم بسیار پر رونق و تاثیرگذار بوده. از همون اولین مطبوعه هایی که در سرزمین ما منتشر شد تا به امروز، به مناسبت اینکه 11 اردیبهشت ماه سالگرد درگذشت کیومرث صابری مشهور به گل آغاست که در سال 1383 درگذشت و سابقه طنز مطبوعاتی که این شخصیت طنز پرداز کشورمون داشته، در بخش طنز مطبوعاتی برنامه به گل آغا کیومرث صابری خواهیم پرداخت.
نامه ای برای ماهنامه کتاب های ماه فرستاد و در اون از اینکه چند وقتی است ماهنامه به دستش نمی رسد گلایه کرده است. بعد از مدتی نامه ای تایپ شده از نشریه به دستش رسید. نامه این چنین آغاز شده بود: آقای کیومرث صابری فومنی، نامه شیرین و طنزآمیز شما رسید. صابری به قول خودش همین جمله کارش را ساخت، به طنز علاقه‌مند شد و او را به طنز نویسی کشاند و همیشه با خود می گفت من همان کسی هستم که با متنی ماشین شده کسی طنز نویسی مرا تأیید کرده است. صابری ساکن شمال بود و از طریق پست آثارش را برای نشریه توفیق می‌فرستاد تا اینکه با کمک حسین توفیق به تهران منتقل شد. وی در ادامه همکاریش معاون سردبیر توفیق شد و بعدها ستون ثابتی را با عنوان 8 روز هفته می‌نوشت و تا سال 1350 زمان توقیف توفیق با آن نشریه همکاری داشت. سوم دی ماه 1363 اولین دو کلمه حرف حساب با امضای گل‌آقا در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. ستون دو کلمه حرف حساب طنز سیاسی رو در مطبوعات احیا کرد و مورد توجه همگان قرار گرفت. صابری زمانی این ستون رو پایه‌گذاری کرد که کشور درگیر جنگ بود. وی سعی کرد در آن شرایط نوشته‌هایش مرهمی بر زخم‌های مردم باشد. طنز گل‌آقا آمیزه ای از انصاف، ادب، ایجاز، امید، شادی، انتقاد و رندی بود. اولین شماره هفته‌نامه گل‌آقا در آبان 1369 منتشر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و تمامی نسخه های اون در تهران کمتر از 1 ساعت تمام شد. اولین شماره ماهنامه گل‌آقا در مرداد ماه 1370، سالنامه گل‌آقا در اسفند همان سال و هفته‌نامه بچه ها گل‌آقا در فروردین 1378 منتشر شد. انتشار نشریه گل‌آقا نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات ایران هست. گل‌آقا با گرد هم آمدن برخی از اصحاب توفیق به مدرسه‌ای برای طنز پردازان جوان تبدیل شد و تأثیر به سزایی بر طنز و طنز نویسی گذارد. آبان 1381 همزمان با 13 سال انتشار هفته‌نامه، گل‌آقا بدون ذکر هیچ گونه دلیلی انتشار هفته‌نامه را متوقف ساخت و همگان را متعجب کرد. سرانجام جمعه 11 اردیبهشت 1383 در اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت و پیکرش 12 اردیبهشت روز معلم در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. دم در چیزی نیست، لنگه کفش من اینجاها بود، زیر اندیشه اینجا کفشی. مادرم شاید اینجا دیشب کفش خندان مرا برده باشد به اتاق که کسی پا نتپاند در آن. هیچ جا اثر از کفشم نیست، نازنین کفش مرا درک کنید، کفش من کفشی بود، کفشستان، و به اندازه انگشتانم معنی داشت. پای غمگین من احساس عجیبی دارد. شست پای من از این قصه ورم خواهد گرد. شست پایم به شکاف سر کفش عادت داشت. نبض جیبم امروز تندتر می زند از قلب خروسی که در اندوه غروب کپان مرغش باطل بشود. کفش من پاره ترین قسمت این دنیا بود. 13 سال و 40 روز مرا در پا بود. یاد بادان که نهانش نظری با ما بود.
حکایت خیلی جذابی در یکی از آثار انوری هست که از دو دیدگاه خیلی جذاب، خیلی مورد بحث. یکی خود طنز حکایت است که حالا براتون خواهم خوند و دیگر زبان این حکایته، چون شخصیت اصلی این حکایت یک زن لال هست. انوری با لکنت زبان از او روایت میکنه. در واقع اون زن لال به همون شکل الکن در حکایت انوری سخن میگه. اینکه قرنها بعد در شعر قاآنی شیرازی در قرن 12 ما این نکته رو میبینیم که قاآنی اونجا در قطعه جذابی بین دو نفر که لکنت زبان دارن گفتگویی رو بیان میکنه که این لکنت رو در شعر خودش اجرا میکنه که پیرکی لال سهرگاه به طفلی الکن میشنیدم که بدین نوع همیران سخن کیز زلفت سس و صبح هم شش شام تاریک ویزی چهرت شش شامم سس و صبح روشن. در ادامه هم همه ابیات رو قاآنی به همین شکل ترکیب و تنظیم میکنه. بسیار واضحه که قاآنی این شیوه بیان رو قطعا از انوری شاعر بزرگ قرن ششم فرا گرفته یا تبعیت کرده. اولین کسی که این ترفند رو در شیوه بیان به کار برده انوریست. در حکایتی که براتون میخونم، قصه این حکایت اینه که زنی که لکنت زبان داره به تعبیری لال هست در شهر توس در تابستان گرم میره که حصیر بخره. در مغازه که میرسه قیمت حصیر که میخواد بپرسه اونقدر رو کلمات گیر میکنه که شاگرد حصیری به اون میگه که برو سراغ مغازه نمدگر، نمد فروش در واقع، چون اونجوری که تو داری قیمت میپرسی تا قیمت رو کامل بپرسی زمستون شده و نیاز به نمد داری. خب همین تعبیر و این شکل حکایت خودش جذابه. جدا از این که حالا بگیم بحث لکنت و این چیزا هم بیان شده که در شعر انوری باید پذیرفت که خیلی زود بوده و خیلی تازه به نظر می رسیده. گویند که در توس گه شدت گرما از خانه به بازار همی شد زنکی لال. بگذشت به دکان یکی پیر حصیری، بر دل بگذشتش که اگر نیست مرا مال، تا چون دیگران نت خرم بهر تنعم، آخر نبود کم ز حسیری به همه حال. یعنی اگه پول ندارم که مثل دیگران سفره‌ای بخرم و نعمتی جمع آوری کنم، دیگه کمترینش اینه که حسیر میتونم که بخرم. گفتا ده گز حسیری سر را چند، نه از للخ و از ککب و وز ننن نال. شاگرد حسیری چو ادای سخنش دید، گفتش برو ای پیرک چونین به سخن زال. تدبیر نمد کن به نمدگر شو از ایراک، تا نرخ بپرسی تو به دیماه رسد سال. اینجا در واقع حکایت تموم میشه و خیلی هم لحن جذابی داره. بعد انوری خب طبیعتاً از این حکایت استفاده میکنه، حرف دلشو میزنه، میگه جان من و آن وعده نت تو همین است، از بس که زنی قرعه و گیری وعدا فال. هان بر طبق عرض نهم حاصل این ذکر، هین در ورق حجف کشم صورت این حال. خب از بس که بعد قوله میکنی امروز فردا میکنی، دیگه روزگار میگذره. به تعبیر حکایت برای فصل گرما آمدم و اونقدر لفتش میده که به فصل سرما میخوره. اونم تو هم اونقدر وعده هایی که کردی امروز فردا میکنی، دیگه وقت میگذره و تا کم کم من مجبورم که حجف کنم تو رو.